سوینا سینمای نابینایان تقدیم می کند. سینما خاطره
سرایدار، کارگردان خسرو هریتاش، نویسنده حسن شریفی مهر، بازیگران علی نصیریان، سعید کنگرانی، اسماعیل داورفر، نسرین قدیری، پری امیر حمزه، فیلمبردار علیرضا زرین دست، تهیه کننده حسن شریفی مهر، محصول سال 1355. رحمان نجفی با همسرش عالیه و فرزندانش به نامهای داوود، فخری و نعمت زندگی می کند. نعمت معلول ذهنی است. داوود به فیلمسازی علاقه دارد و دلبسته ناهید دختر جعفر آقا همسایهشان است. جعفر آقا مستخدم شرکت خصوصی است که رحمان هم سرایدار و نگهبان آنجاست.
سلام.
سلام علیکم. بابا حاضره؟
بله الان میاد. بابا.
بگو مادام.
رحمان و جعفر آقا صبح ها با هم و با دوچرخه به سر کار می روند. یک روز صبح در شرکت به محض ورود رئیس به اتاقش منشی تلفن را به او می دهد و می گوید
خانوم می تونم.
سلام جانم.
عزیزم دیشب چرا نیومدی؟
در حدود 100 تا باخته بودم، مجبور شدم بازی رو ادامه بدم.
حالا چی کار کردی؟
هیچی، حدود 20 تا شده رو بردم.
باز به حرفم گوش نده. این شد 900 تا. گفتم با اینا رو بعد بیاری افتادیم. اگه منم اومده بودم باخته بودم.
راستی امشب قراره بیان خونه ما.
با بیخوابی دیشب فکر میکنی حال بازی داشته باشی؟
الان جلسه هیئت مدیره داریم. بعدش من میام خونه که بخوابم. خب کاری نداری؟
نه، فقط به جعفر بگو بعد از ظهر بیاد. یه نفر ترتمیزم با خودش بیاره.
باش عزیزم، قربونت.
جعفر آقا به رحمان پیشنهاد میداد که با هم به خانه رئیس بروند.
امشب خونه آقا کار میکنیم.
چه کاری؟
یک کروات تمیز بزن، سر وضعت هم مرتب باشه. زر زیادی هم نزن. اگه خیلی ناراحتی یکی دیگه رو برمی‌دارم میبرم.
من باید بدونم چه کاری باید بکنم.
بابا جون اونجا کار میکنم، تو هم وردست من وامیسی و کمک میکنی. همین.
داوود که قصد دارد فیلمساز شود، به یک دفتر فیلمسازی میرود و از آنها کمک میخواهد.
این چیزیه که من نوشتم، بخونید لطفا نظرتون رو بدید.
تا حالا کار سینما کردی؟
نه خیر، ولی به برنامه شما آشنایی دارم.
با دوربین چطور؟ فیلم برداری بلدی؟
متاسفانه نه.
فیلمسازای آماتور همه کارهای فیلمشون رو خودشون باید بکنن. پس تا من اینو میخونم، اینجا طرز کار با دوربین رو بهتون نشون میدن. آقای مومنی، یه دوربین و چند حلقه فیلم بهشون تحویل بدیم و طرز کار با دوربین هم یادشون بدیم.
بسیار خوب، بفرمایید.
خیلی ممنون.
خواهش می‌کنم.
شب در خانه رئیس شرکت مهمانها دور میز قمار نشستند. رحمان، جعفر و چند کارگر دیگر نیز مشغول پذیرایی از مهمانها هستند. رحمان نیمه شب و با یک قابلمه غذا به خانه می آید.
سلام. چقدر دیر کردی؟ اقلن می گفتی تا این وقت طول می کشه.
شب پربرکتی بود.
می خواستم نباشی. دلم ترکید از بس منتظر نشستم. گفتم نکنه خدایی نکرده یه بلایی سرت اومده.
نمیدونستم اینقدر طول میکشه.
بعد انعامهایی که در مهمانی گرفته را به زنش میدهد و میگوید
اینم تلافی دیر اومده. 300 تومنه بزن به زرخ سیسمونی دختر. دیگه هم سرمو نخور.
بازم جعفر خان، خدا اون پدر مادرشو بیامرزه. میخواستی بهش بگی بازم تو رو دنبال خودش ببره.
سم انقدر من زیر بار منت این اون نذار.
پردا صبح دختر دیگرش اقدس و شوهرش به خانه رحمان آمدند.
سلام نعمت.
سلام.
نعمت در حال درست کردن پاکت است و داوود با دوربین خود از او فیلم میگیرد.
بازم که داری پاکت درست میکنی؟
آره. سلام عزیز.
سلام نعمت جون. حالت خوبه؟
آره خوبه.
تو چطوری داوود جون؟ حالت خوبه؟
بله. شما چطور؟
عکاسی میکنی؟
نه دوربین فیلم برداری.
نعمت پاکت ها را به مغازه ای میبرند.
سلام حاجی، واسه پاکت آوردم.
دستی درد نکنه پسرم.
حالت خوبه حاجی؟
الحمدلله سلامت باشی. چی میخوای باشد بکشم؟
سنجد و نخوچی چشمش.
بعد به ایستگاه قطار میرود تا غذای پدر بزرگش که نگهبان آنجاست را بدهد.
سلام بابا.
سلام بابا، غذا آوردی؟
آره. خداحافظ.
ببین بازی گوشی رو بذاری کنارا، صاف برو خونه.
باشه.
برخلاف تاکید پدر بزرگ بر اینکه یک راست به خانه برود، در نزدیکی ایستگاه مشغول بادبادک بازی می شود. او در حال بازی روی پل تصویر ناهید دختر جعفر آقا را در لباس عروسی می بیند و دنبال او روی ریل قطار می دود. صدای سوت قطار شنیده می شود. پدر بزرگ نعمت را روی ریل می بیند و با فریاد او را از روی ریل دور کرده و راه را برای قطار باز می کند.
از روی خط برو کنار، ذلیل مرده.
در خانه رحمان مادر در حال آماده کردن سفره نهار است با غذایی که رحمان از مهمانی دیشب آورده. داوود به آشپزخانه می رود.
حالا دیگه ما باید غذای پسمونده مردم رو بخوریم.
چیکار کنیم مادر؟
بدش من.
چیکار می‌خوای بکنی؟
بدش من.
داوود عصبانی می شود و غذاها را دور می ریزد.
آدم از گرسنگی بمیره بهتر از اینه که غذای پسمونده مردم رو بخوره.
با این کاری که کردی آدم از سرزوری چه کوفته زهرماری به این ایلو تبار بده.
نون خالی.
داوود و نعمت به کبابی محل می روند و برای نهار کباب می گیرند.
اصلا اقام گوجه ها نسوزه برده.
آنها در راه جعفر آقا را سوار بر ماشینی در حال تعلیم رانندگی می بینند.
جعفر خان بوده دیدی؟
آره.
و در خانه این موضوع را برای بقیه تعریف می کنند.
جعفر آقا تو خیابون داشت تعلیم رانندگی می گرفت.
رحمان با شنیدن این حرف تعجب می کند و به فکر فرو می رود. بعد از نهار رحمان و پسرش داوود که مدام دوربینش را به همراه دارد و از همه چیز فیلم می گیرد در خیابان جعفر آقا را سوار بر همان ماشین آموزش رانندگی می بیند.
رحمان خواه بفرما کجا میری برسونمه؟
من میرم بابا. سلام.
سلام.
در مبارکی داری رانندگی یاد میگیری جعفر خواه؟
آره قرآن داره چطوره؟
رحمان به اصرار جعفر آقا سوار ماشین می شود. داخل ماشین رحمان به جعفر می گوید
راستی خانوم سلام رسوندن جعفر آقا، گفتن اگه بازم از این مهمونی ها بود خلاصه ما بازم در خدمت باشیم.
والا رحمان خان رو دیشب همچین زیاد حساب نکن، بعضی وقتا ما خودمونم زیادی هستیم. آقا سفارش کرده که برای کمک هر دفعه یه نفر رو ببرن، چون به همه باید کمک بشه.
رحمان از شنیدن این حرف ناراحت می شود و جلوی اتاق راهداری که محل کار پدر عالیه است پیاده می شود. پدر عالیه به رحمان می گوید
عالیه این روزا خیلی دل پری ازت داره، جریان چیه؟
راستش منم واسه همین خدمت رسیدم. این الان مدتی مگسی شده. شما خودتون که می دونین من تا اونجایی که وسعم برسه کوتاهی نمی کنم.
داوود در کوچه فخری و ناهید را می‌بیند که با هم جلوی خانه جعفر آقا مشغول صحبت کردن هستند.
سلام.
سلام.
چطوری؟
مرسی.
تنهایی؟
آره.
الان باباتو دیدم. ماینه رو نشونده بود پشت ماشین داشت تعلیم رانندگی می‌گیره.
نمیای رسممو بکشی؟
چرا؟ فخری اینو ببر خونه.
خدافظ. خدافظ. پس بیا تو.
داوود به خانه ناهید می‌رود. نعمت که روی پشت بام است وقتی داوود را میبیند که با ناهید به خانه رفتند ناراحت میشود. او باز هم روی دیوار تصویر ناهید را در لباس عروسی میبیند. در بایگانی اداره جعفرآقا، منشی رئیس و مسئول بایگانی به دنبال پرونده هایی هستند که ظاهراً گم شده و رئیس حسابی عصبانی است.
دیروز مخصوصاً سفارش کردم که این پرونده امروز رو میز من باشه.
من خودم همون دیروز به بایگانی سفارش کردم که بفرستم.
پس کو؟ شماها اصلاً احساس مسئولیت نمی کنید.
شما اونورم دیدین؟
از صبح تا حالا 10 دفعه اینجا رو نگاه کردم.
یه دفعه دیگه میگم.
بکر.
بعد از مدتی گشتن میان پرونده ها، جعفرآقا که خودش پرونده را جایی پنهان کرده بود، آن را آورده و به رئیس میگوید:
جناب رئیس پیدا شد. بفرمایید، خودم پیداش کردم.
کجا بود؟
تو ردیف عوضی جاش داده بودم.
پس نتیجه سفارش های من این بود.
آقای رئیس، باور کن من سر جاش گذاشته بودم.
یه هوجاش عوض شد. از روام نمیره.
وقتی از بایگانی خارج میشوند، جعفرآقا به رئیس میگوید:
قربان، بدیش اینه که اسم ما رو گذاشتن پیش خدمت.
چطور مگه؟
وقتی که بایگان کار خودشو نمیدونه، از همین ناراحتی ها پیش میاد دیگه. باعث ناراحتی جناب عالی هم میشه. ابویتون هم از همین ناراحتی ها فشار خونشون بالا رفت. قربون، بعد از این همه سابقه کار هنوز هی جیمی رو میذاره تو هی حوض. این تو قاف، میم تو کاف، کاف تو نون. ده همین بلبشو هاست که پرونده ها گم میشه. قربان،
حالا خب باشه، ترتیبشو میدم. از فردا یکی دو ساعت برو بایگانی، پرونده ها رو مرتبش کن، اشتباه ها رو گزارش کن.
امر بفرمایید قربان. اطاعت میشه، فرمایش دیگه نداری؟
رحمان که هر روز مسئول کشیدن روکش روی ماشین رئیس است، روزی بعد از کشیدن روکش داخل ماشین می شود و با فرمان و ترمز دستی و وسایل ماشین بازی می کند. داوود هم که هر روز نزدیک شرکت پنهان می شود و از همه چیز فیلم می گیرد، این صحنه را از دور ضبط می کند. علی خانم که سیسمونی کمی برای دخترش خریده، آنها را خنچه کرده تا به همراه داوود به خانه اقدس بفرستد.
خدا
خدافظ. مواظب باش به در دیوار نزنن.
مواظب.
آلیه و رحمان در خانه به خاطر کم بودن سیسمونی دعوایشان می شود.
الهی بمیرم واسه بچم. با این یه مش خرت و پرت چجوری میخواد سرش رو تو فامیل شوهرش بلند کنه؟ آخه یه زن لچک به سر چه خاکی میتونه به سرش بریزه؟ تو باید به فکر این چیزا باشی، نه من.
بس کن زن، نذار اون رو سگم بالا بیاد. آخه تو چی از جون من میخوای؟
وقتی که شوهر کرد که نتونستیم یه جهاز خوب بهش بدیم، گفتیم باشه سر سیزمونی. بفرماینم سیزمونی.
آخه گریت واسه چیه؟ مگه یه مستخدم چقدر میتونه درآمد داشته باشه؟
اگه دربونی یه کافه شده بودی الان زندگی از این گرس بهتر بود. تو چی از این جعفر خان کم داره؟
بابا فخری، تو یه چیزی به این بگو.
جعفر خانم یه مستخدمه، این چیار هر کاری یه عرضه این میخواه.
سک بی شرف لکاته.
داوود سیسمونی را به خانه اقدس میبرد. اقدس از او میپرسد:
مامان چرا نیومد؟
خودت که بهتر میدونی. اون چیزی که میخواست برات بفرسته نتونست. بعدش هم فکر میکرد مادر شوهرت اینجاست، خجالت کشید بیاد.
راستی آقا جون چطوره؟
بد نیست. فریخان چطوره؟
رفته کووید جنس منس بیاره.
بابا.
بعد یک قواره پارچه و مقداری پول به داوود میدهد و میگوید:
بیا مال کوویته، قبل از اینکه بدوزن به مامان بگو آب بذاره.
خجالت اون دادی آبجی.
یک روز صبح که رئیس به شرکت می آید، راننده سویچ ماشین رئیس را به رحمان می دهد. رحمان بعد از رفتن راننده وارد ماشین می شود. ماشین را روشن می کند و با ماشین به تل آجری که روبروی ماشین است می کوبد. داوود که در حال فیلم برداری از این صحنه بوده، خود را به پدرش رسانده و کمک می کند.
حالا چیکار کنم؟
بابا آخه کاری که بلد نیستی چرا می کنی؟
تو اینجا چیکار می کنی پسر؟ چه شده ها؟ چی شده؟
تمام چراغاش خورد شده. بابا لااقل برو جعفرخان رو صداش کن بیاد.
رحمان از پست نگهبانی برکنار شده، اما با وساطت جعفرآقا سرایدار و نگهبان شب می شود و باید شبها در شرکت بماند. رحمان از این اتفاق خیلی ناراحت است.
جعفرآقا، حاضرم خسارت ماشین هر چی میشه از حقوقم کم کنن. آخه زن و بچه‌م عادت ندارن شبابی سرپرست باشن. اگه یه کاری کنی دوباره برگردم سر پستم، یه عمر دعاگوت میشم.
خواستم بیرونت کنم. اینقدر خوبی و امانت و صداقتت براشون حرف زدم که موافقت کردن سریدار بشی. تازه به نظر من شغل بدی نی؟ خیلی بهتر از اینه که بیرون تو سرما وایسی. خب دیگه من باید برم. مواظب باش اتاقت تمیز نگه داری.
رحمان همه عکس‌های اتاق سرایداری را پاره می‌کند. از تلفن اتاقش به اتاق جعفر آقا که حالا مسئول بایگانی شده زنگ می‌زند و می‌گوید:
بله، جعفر آقا خودتونه. راستی من فراموش کردم پست جدید رو بهتون تبریک بگم.
متشکرم، متشکرم.
داوود از در خانهشان به قصد گرفتن تاکسی برای بردن خواهرش اقدس به بیمارستان بیرون می آید که ناهید و خانواده جعفر آقا را می بینند.
ناهید، سلام.
سلام.
کجا؟
می خواهیم بریم پیکنیک.
بدش من.
نه خودم می برم.
بدش من، تعارف نکن دیگه. سلام جعفر خان.
سلام آقا.
مبارک باشه.
خیلی ممنون.
ماشین قشنگیه.
شما چرا زحمت کشیدین؟ بچه ها می آوردن؟
اختیار داری، چه زحمت؟
بابا اقدس خانم وضع حملشه، میتونی برسونیش بیمارستان؟
هیچ اشکالی نداری، بفرستین عقبشون.
نه دیگه ما ظاهر نمیشیم جرخ.
آقا این حرفا چیه؟ بفرستین عقبشون، بفرستین بیام.
خیلی ممنون.
داوود و مادرش اقدس را می آورند و با ماشین جعفر آقا به بیمارستان می روند. داوود از بیمارستان با پدرش تماس می گیرد و می گوید:
آقا جان اقدس آوردی مریض خونه.
حالش چطوره؟ خیلی درد می کشه؟
خب زاوه دیگه، مگه میشه بی درد باشه؟
از فری خبری نشد؟
نه هنوز مسافرته.
یه تلگراف بهش بزن.
آدرس نداده، گفته میرم کویت. راستی آقا جون مامان گفت یه مقدار پول بفرست اینجا تو دست و بالش باشی.
من که نمیتونم از اینجا بلندشم بیام. کسی نیست اینجا که.
خیلی خوب، خودم میام.
داوود نزد پدر میرود.
راستی آقا جون پولی که مامان خواسته بود نمیدی ببرم؟
شرمندم بابا جون. الان 10 تومن بیشتر جیبم نیست.
بابا جون هیچ فکر کردی امشب بابا بزرگ میشی؟
تو هم دایی میشی.
دایی شدن من مسئله نیست. بابا بزرگ شدن تو که بعد از یه عمر زحمت آخر عاقبتت اینه مسئله است.
تو عبرت بگیر. اگه 2 کلاس سواد داشتم عاقبتم این نبود.
خیلی هستن به جای اینکه امضا بکنن انگوش میزنن. اما پولشون از پارو بالا میره.
اونا هزار بی‌ناموسی هم تو قاموسشون هست که تو من نیست. گناه من اینه. تو باید عاقل باشی. تو فکر باشی. دیگه بزرگ شدی بچه. بالاخره باید هوای کار ما رو داشته باشی. زیر دست و بال ما رو یواش یواش بگیری.
باز نصیحت شروع شد.
آخه این چیه انداخته گردن دهی عکس میگیری؟ پس تو که به درس و مشقت میرسی.
خیلی خوب. اگه خوابم بود مواظب تلفن باش.
پدر از اتاق سرایداری خارج میشود. داوود که دوربینش را درآورده و شروع به فیلم برداری کرده به دنبال پدر میرود و مخفیانه از او فیلم میگیرد. پدر به اتاق رئیس رفته و سعی می کند گاف صندوق را باز کند، اما نمی تواند. در تمام این مدت داوود مشغول فیلم برداری است. رحمان بعد از اینکه در گاف صندوق را نمی تواند باز کند، خسته و درمانده روی زمین می نشیند و گریه می کند. داوود هم که در حال فیلم برداری است، ناگهان صدای زنگ تلفن اتاق سرایداری را میشنود و خودش را به آنجا میرساند. گوشی را بر میدارد و صدای خواهرش فخری را میشنود که میگوید:
داداش مجدی، به سلامتی پسرتی.
داوود از همان پایین با صدای بلند به پدرش میگوید: فردا رئیس که از تلاش فردی برای دزدی از گاف صندوق با خبر شده، رحمان را مورد بازخواست قرار میدهد.
اون چه مسلمه یه نفر خواسته به صندوق دستورد بزنه. دیروزم که ما میدونیم فقط شما اینجا بودین. کس دیگه هم قرار نبوده باشه.
قربان بنده به جرأت قسم میخورم که ایشون هرگز تقصیری ندارن. مربوط میشه به نظافتچی و سایرین. باید تحقیق بیشتری کرد. در ضمن قربان وضع صندوق دارم زیاد روشن نیست.
با تمام تفاصیل فعلا اخراجت نمی کنم. برو تو آب در خونه واسه. دنبال یه نگهبان جدی‌تری باید بود.
داوود در یک برنامه تلویزیونی که درباره سینماست شرکت کرده و قرار است فیلم او را نمایش بدهند.
مهمان ما در این برنامه آقای داوود نجفی هستن که
نهید نهید یا داوودت تلویزیون نشون میدم.
خواهش میکنم.
مامان بیا داوود تلویزیون
علی خانم و فخری به خانه جعفر آقا آمدند و با ناهید و مادرش و برادرش برنامه را تماشا می کنند.
آقای نجفی، شما تا چه حد به سینما ورته یا سینما حقیقت در فیلمتون نزدیک شدید؟
فکر می کنم که این تعهد رو در فیلم رعایت کرده باشم و در واقع از حقیقت شروع کردم. در ضمن من تمام سعیم بر این بود که دوربینم همیشه مخفی باشه تا تمام وقایع و عکس العملا رو همونطور که واقعیت داره ثبت کنم.
پس حالا فیلم خوب خوابنامه رحمان ساخته داوود نجفی رو با هم می‌بینیم.
فیلم با تصاویری از خانه رحمان و پاکت درست کردن نعمت شروع می شود. سپس دوچرخ سواری رحمان و جعفر آقا برای رسیدن به سر کار. در ادامه نگهبانی رحمان در اتاقک نگهبانیش، بعد سوار شدن مخفیانه رحمان در ماشین رئیس و تصادفش، بعد از آن اتاق سرایداری او و در نهایت تلاش رحمان برای باز کردن گاف صندوق شرکت پخش می شود. زنها از دیدن این فیلم حسابی تعجب کردن.
با سندی که پسر جلوی همه گذاشته فکر نمی کنم جای انکاری باقی باشه. در هر صورت به علت سوابقت و سفارشی که آقای رئیس به کارگزینی کرده، تنها کاری که میشه کرد عدم تعقیبته. از حالا بهتره بری یک کار دیگه ای برای خود دست بکنی.
رحمان به خانه می رود.
چطور شده امروز زود اومدی خونه؟
اومدم بگم از امروز به بعد باید باد هوا بخورین. داوود کجاست؟
هنوز نیومده خونه. استغفرالله. باز دیگه چی شده؟
دیگه میخواستی چی بشه؟ بیرونم کردن. بیرون!
چتونه؟ صداتون تا سر کوچه داره میاد.
دیگه میخواستی چی بشه؟ لام از سب. یه هم دادم خودی گندت کردم که آخر سر تیشه بریشم بزنی.
باز شروع شد.
لام از سب دوزکی از هم عکس بگیری تو تلویزیون نشون بیدی که همه عالم آدم ببیننم.
مخصوصا کردم. تو پس کی میخوای به خودت بیاش؟ بالاخره باید همه چیز روشن بشه.
برو بیرون، برو بیرون پدرسته که بیش شرف. چیزی رو میخوام ببینم.
تن خدا ملش کن نزد.
برو بیرون پدرسته که بیش شرف.
تن خدا نزد.
خیلی خوب میرم.
شما منو دل برگم کردی.
اگه پاشو تو این خونه بذاره هر چه دیدی از چشم خودشون دیدی.
داوود به اتاقک راهداری نزد پدر بزرگش میرود. رحمان چند روزی دنبال کار می‌گردد اما بی نتیجه است، تا اینکه پیرمرد بقال به او میگوید
چرا دنبال کار کاسبی نمی‌ری رو پای خودت وایشی؟
کاسبی سرمایه می‌خواد.
دو چرخه که داری، از این اساسای ارج و مرجون تهیه کن بریز دوش دوره به گرد و بفروش، سرمایه دارم میشی، کلی گیرت میاد.
رحمان فرش خانه‌اش را می‌فروشد و با پول آن مقدار جنس می‌خرد. بار دوچرخه می‌کند و در محله‌ها می‌چرخد.
وای شیلنگ داریم، شیلنگای خوب.
داوود که به دنبال کار است، در شرکتی که به مردم پول نزول می‌دهد، مسئول وصول چک می‌شود.
آنا جفی چند گرفت سواد داری؟
حدود دیپلم.
خوبه، زامن مامنم داری؟
زامن؟ نه.
خوبه، چون زامن نداری یه صفحه سفید امضا میکنی برای روز مبادا. اینجا امضا کن برادر. فعلا ما یه 500 تومنم بهت حقوق میدم. بعد هر چیزی که وصول شد انعام و پاداش بیشتری هم بهت میدم که راضی باشی. خوبه؟
وقتی داوود اولین چک ها را به راحتی نقد میکند، چک های بیشتری برای وصول به او میسپارند. یک بار وقتی برای وصول چک به خانه مرد کلاشی رفته بود، چک را از او میگیرند و او را حسابی کتک میزنند.
سلام.
سلام علیکم.
حال شما که خوب؟
قربون شما.
آجانا، عمو جانم گفتن اگه ممکنه پول این چک کنین صفدارو لطف بفرمی. چرا میزنی منو؟
چرا میزنم؟ واسه این که عموی پوفیوزه دیه برادر داره اونم منم، یعنی تو پسر منی؟ حسن! حسین بیایی این تو رسگ رو بزنینش.
چرا بیرون؟ چرا میکنیم؟ بلن کنیم؟ چرا میکنیم؟ بلن کنیم؟ چه برتون رو پیان میرم؟ بلن کنیم؟ پاک از سوخته
به در بزرگ داوود او را به همکارانش در راه آهن معرفی میکند تا کاری برای او دست و پا کنند. داوود در راه آهن بارهای مردم را از سالن تا کنار قطار و یا داخل قطار می برد. شبی مادر و نعمت به دیدن داوود میروند.
داوود جی
سلام، چطوری مادر؟
نظرم حالت چطوره؟
تصدقت چم مادر؟
دلم بلا چقدر تنگ شده بود. کارت کی هست؟ سخت که نیست.
نه حوالی میکنه.
پس درست که چی کار کنم؟
شبا میرم.
نه نه تو بیشتر از من
بتونی بازم داره خوب میشه.
نه نمیگیرم.
بگی بازم دارم بهت بدم. حالا پیشت باشه.
شب که رحمان از سر کار برمیگردد در کوچه جعفر آقا را میبیند. جعفر آقا که حالا متمول شده با سردی پاسخ احوال پرسی رحمان را میدهد.
سلام علیکم جعفر خان.
سلام علیکم.
حال شما خوبه؟
متشکرم.
مبارک باشه.
سلامت باشین.
شنفتم راستی نایت خانم به سلامتی عروس میکنی.
هنوز که معلوم نیست تا قسمت چی باشه.
رحمان خسته و نالان از پادرد به خانه می رود. آلیه به او می گوید
دیشب داوود رو دیدمش، طفلکی رنگ به روش نمانده، عین او تریاکی ها شده.
صد دفعه گفتم اسم این پسر رو جلو من نبر.
ببین طفلکی رو چجوری در به در آواره خیابوناش کردی. آخه اگه فردا یه دزد چاقو کش بار بیاد چه خاکی به سرمون بریزید.
به درک، هر چی می خواد بشه بشه، از جون خودم که واجب تر نیست. اگه پس فردا چراغشم بیافتم کنج خونه، اون بی آبرو میاد خرجیتو بده.
بابا جون اجازه بده داوود بیاد.
تو پدر سگم بسوری.
دیگه اصلا جای مته خونه نیست. تو یه ریز افتش برای من بچهات قائل نیستی. اگه برم کلفتی کنم بهتر از اینی که توی خونه برای یه لقمه نون جون بکنم. گربه گوشم اگه دیگه پامو توی خونه بذارم.
بعد از رفتن مادر، نعمت باد بادکش را بر روی دوچرخه پر از لوازم پدر می گذارد و خود هم سوار شده به سمت ایستگاه راه آهن می رود تا باد بادکش را پرواز دهد. به ریل راه آهن که می رسد روی پل تصویر ناهید را در لباس عروسی می بیند و محو تماشای او می شود. صدای سوت قطار شنیده می شود که به سرعت در حال نزدیک شدن است. هرچه پدر بزرگ فریاد میزند تا نعمت را از روی ریل دور کند بیفایده است و نعمت زیر چرخهای قطار کشته میشود. سر کوچه خانه رحمان برای نعمت هجله زده اند. داوود در حالی که به شدت گریه می کند به خانه می رود. خانه ای که مجلس عزا در آن برپاست. به دیدن پدر و مادرش رفته و آنها را دلداری می دهند.
دیگه تنها پسرم توی بابا.
آقا جون منو ببخش.
همه یا می دهند توی بابا.
حسنه خون آقا جون داوودی که نبرده شما.
می دونم بابا.
من این شما رو تعالی نمی زنم.
کشمه سراغ من توی بابا.
داوود بعد از مدتی گریستن از دیوار خانه ناهید بالا می رود و مجلس عروسی او را تماشا می کند. سپس محو تماشای بچه هایی می شود که روی پشت بام مشغول باد بادک بازی هستند. به یاد نعمت می افتد و اشک می ریزد.
به نام خدا. با سلام، من علی علایی هستم و در ادامه برنامه های پادکست سینما خاطره رادیو سوینا در این برنامه به فیلم سرایدار یا خوابنامه رحمان سرایدار ساخته زنده یاد خسرو حریتاش میپردازم. خسرو حریتاش متولد 1311 در شهر تهران بوده که در سال 1359 در همین شهر از دنیا میره و چون تنها زندگی میکرده چند روزی کسی از فوتش باخبر نمیشه و یکی از اتفاقات تلخ سرنوشت آقای حریتاش بوده. ایشون فارغ التحصیل سینما از دانشگاه UCLA آمریکا در کالیفرنیا بودند و وقتی که برگشتن به ایران با بازی در فیلم محکوم و بیگناه ساخته مشترک آقایان بوریس ماتفایوف و علی محزون در سال 1332 کار سینماییشون رو شروع میکنند. چند فیلم کوتاه میسازند که از اون فیلم ها میتوان به فیلم عقل سالم در بدن سالم و به یاد اشاره کرد و در سال 1350 با ساخت فیلم آدمک نویسندگی و کارگردانی رو شروع میکنند، ضمن اینکه موسیقی متن فیلم آدمک رو هم خودشون به عهده میگیرند. در سال 1355 فیلم برهنه تا ظهر با سرعت رو میتونن بعد از توقیف و سانسورهای فراوان اکران بکنند که به سرعت هم از اکران پایین کشیده میشه. در همون سال 55 فیلم سرایدار میسازند و باز در همین سال بر اساس رمانی از آقای بهرام صادقی به نام ملکوت فیلم ملکوت رو میسازند که تدوین این فیلم رو هم خودشون به عهده دارند و هنوز میشود گفت متاسفانه نسخه ای از فیلم ملکوت پیدا نشده.
خانم حال شما خوبه که الحمدلله؟
الحمدلله به لطف شما
ما خلاصه باعث زحمت جعفر آقام شدیم.
با خستگی های دیشب چطوری؟
به حمدالله
بهم نمیگی دستت درد نکنه؟
باز چی جعفر خان؟
برای انامایی دیشب.
آها ببخشید هیچ یادم نبود، خیلی ممنون، اصلا یادم نبود. راستی خانوم سلام رسوندن جعفر آقا، گفتن اگه بازم از این مهمونی ها بود خلاصه ما بازم در خدمت باشیم.
والا رحمان خان رو دیشب همچین زیاد حساب نکن، بعضی وقتا ما خودمونم زیادی هستیم. آقا سفارش کرده که برای کمک هر دفعه یه نفر رو ببرن، چون به همه باید کمک بشه.
بله درسته، میدونستم خواهش بی جایی کردن. لطف کنیم من دم این اتاقه که راداری پیاده کنیم.
این فیلم پس از چند ماه توقیف در سال 1355 در سینما کاپری یا همین سینما بهمن فعلی تهران به نمایش در میاد و مدت زمانش هم 124 دقیقه بوده. آقای حسن علی شریفی مهر که در فیلمنامه نویسی فیلم سرایدار با آقای هریتاش همکاری داشته و نیز تهیه کننده این فیلم هم بوده، فیلمی به نام قصه ماهان رو تهیه کرده بوده که مورد توجه قرار گرفته بوده و در ادامه مسیر فعالیتش سعی کرده بود که سینمای متفاوتی فکر بکنه. برای همین در گام دوم و حرکت دوم فیلمسازیش با استفاده از یک از داستانهای خودش به نام کمدی حیوانی فیلمنامه سرایدار رو می نویسه و از اونجایی که ذهنیت خسرو هریتاش رو میشناخته و اساس این داستان هم رویارویی دو نسله، این موضوع با دیدگاه های خسرو هریتاش تطابق پیدا میکنه. می شود به جرأت گفت که یکی از متفاوت ترین آثار تاریخ سینما ایران ساختش به منصه ظهور میرسه. این دو نفر میخواستن که فیلم سرایدار رو برای چهارمین دوره جشنواره جهانی فیلم تهران آماده کنن و ارائه بدن، اما وقفه هایی که در جریان تولید فیلم پیش میاد باعث میشه که فیلم نرسه. ولیکن نسخه اولیه‌ای که تقریبا بی صدا بوده و یک صدای به صورت شرح گفتگوها در اختیار قرار گرفته شده بوده، بعدن توسط آقای حجیر داریوش دبیر جشنواره جهانی فیلم تهران دیده میشه و به شدت خوشش میاد و تصمیم میگیره که متنی رو در مورد فیلم بنویسه و در اون یادداشت خیلی از فیلم تعریف میکنه، خیلی هم به یک سبک و سیاق شاعرانه از فیلم تعریف میکنه و میگه که سرایدار خسرو هریتاش بهترین فیلم ایرانی یکی دو سال اخیره و اصلا تک گل سرخی تو لجنزاره در سطحی از حساسیت شاعرانه و استقنای فنیه، وقار طبیعی نجوایی که خاصیت فریاد داره و این ویژگی ها در عمق فیلمه و فیلم واجد اون کیفیت جادویی مشترک همه فیلم های شایسته است که طی دو ساعت نمایانگر استحالهی با نتیجه اند، نتیجهی که روح شدن بنیادی مخاطب رو ایجاد میکنه و خلاصه تکانی رو در واقع ایجاد میکنه که بعد از دیدن فیلم دیگه دنیا مثل قبل نیست برای آدم. خب این خیلی تعریف اساسی از فیلم میکنه و در واقع گلایه میکنه که علارغم اینکه این نسخه صامت با شرح گفتگو داده شده بوده، شورای انتخاب جشنواره چهارم جهانی فیلم تهران چرا باور نکرد این فیلم رو، و اگه کار ما این نیست که صدف رو از لابلای خزه ها بجوییم و الماس خفته رو تو شنزار جلا بدیم، پس کار ما چیه؟ و اگر چشممون نبینه، پس مراد از چشم داشتن چیه؟
خیلی باحال شد نه؟
آره، سلیقه فریه. مامان چرا نیومد؟
خودت که بهتر میدونی، اون چیزی که میخواست برات بفرسته نتونست. بعدش هم فکر میکرد مادر شوهرت اینجاست، خجالت کشید بیاد.
گوشتون کرد چند روزیه که پیداشون نیست، از بریز و بپاشون خسته شدم.
راستی یه کاری کن، وقتی زیدی اینقدر روشون نده بیانه برن، چه خبر آخه؟
مگه میشه؟ راستی آقا جون چطوره؟
بد نیست. فریخان چطوره؟
رفته کووید جنس منس بیاره.
نه بابا.
شنیدم آقا جون مامان خیلی اذیت میکنه.
خب معلومه دیگه، تقصیر مامانه، هی سرش غر میزنه. تو این بیپولی اون بدبخت چیکار کنه؟
من که اونجا نیستم. فخری هم که بالاخره امروز فردا شوهر میکنه میره. نعمت هم که تفلک چیزی حالیش نیست. میمونی تو. اگه یه کاری دست پا بکنی که یک کمی کمک بابایی باشی، در ضمن از درست هم عقب نمونی خیلی خوب میشه.
اما همه نظرها نسبت به سرایدار اونقدر مساعد نبوده. بسیاری نظرهای دیگری داشتند، از جمله که این قصه ملودراماتیک و آشفته داره، که همون روالی که چنین قصه هایی طی میکنن تا به یک اوج مرس میبرسن و تموم بشن هست. مثلا خانواده رحمان تو معرفیشون از بدیهی ترین و پیش پا افتاده ترین روش های استفاده شده، یا مثلا از شخصیت جعفر مثال میزنن که میگن برخورد او با رئیس شرکت خیلی با اغراق چاپلوس نوکر صفته و بی‌اهمیته، و کارگردان فیلم اساس فیلم رو بر مبنای متضاد بودن آدم ها قرار داده و خواسته از این طریق سنتی افکارش رو نمایان کنه، که در واقع بازم میگن از اینم عاجز بوده. در فیلم مشاهده میشه که رحمان یه آدم درستکاریه، ولی در مقابل جعفر یه آدمیه که میگن کیفکش رئیسه و بسیاری از صفات نامطلوب دیگه. در فیلم رفته رفته مواجه با این میشیم که همونطوری که رحمان نزول میکنه در کارش، جعفر رشد میکنه. ما این ترقی و سقوط رو در دو نفر میبینیم و این نوع تضاد رو مطرح کردن برای بسیاری اصلا اتفاق خاصی نبوده. ولی خب در این میان ما داوود رو داریم، پسر رحمان، که نقشش رو زندگی سعید کنگرانی بازی میکنه. داوود با کاری که انجام میده و با فیلم برداری که از سرقت پدر از گاوصندوق انجام میده، تکانی در واقع به پدر میخواد بده. این حرکت کنشگرانی داوود در اون نوع سینمای ملودراماتیک سنتی اون موقع وجود نداشته. یعنی عموماً فیلم‌های متفاوت درشون آدم‌های کنشگر بودند. اما این شخصیت کنشگر عاشق ناهید میشه و این عشق رو بعضیا در این نوع فیلم نمیپذیرند، به خاطری که برداشت میکنند که این عشقای جسمانی و کششی نباید در این نوع فیلم ها باشد. حالا چرا این نوع برداشت رو از این عشق میکنند و عشق رو تقلیل میدند؟ نگاهی بوده که خیلی سختگیرانه نسبت به فیلم انجام شده. و یا در جایی برای مثال از پرتداد بودن آدم های حاشیه‌ای فیلم یاد شده، که در واقع هر کدومشون وظیفه‌ای برای پیشبرد داستان داشتند، ولی گفته شده بوده که اینها بیدلیل اینقدر یاد بودن و فقط یه سری علتهایی رو میخواسته ایجاد بکنه که با اون علتها داستان رو پیش ببره. ولی خیلی سختگیرانه هست که ما بگیم که خیلی از آدم ها زائدند و این آدم های زائد به نماهای زائد هم منجر میشند، ولی بنده اصلا اعتقاد ندارم که این فیلم نماهای زائد داره، هرچند فیلم طولانی هم هست. هرچند سه سکانسی هست در فیلم که میتوانست کوتاه‌تر باشد، اما برای ایجاد فضاسازی لزومی احساس میشده که سکانس ها در این اندازه برداشت و تدوین بشن.
ناهید، امروز خیلی زحمتت دادی ما.
اگه اینا زحمته، دلم میخواست همیشه پیشت باشم و زحمت بکشم.
خودت میدونی خیلی دوست
دارم. کاش میتونستی با هم عروسی کنی. تو هر وقت که بگی ساب میکنم.
مثلا چند سال؟ 20 سال و 18 ماه؟
100 سال.
سرایدار فیلمیه که روان روایت میشه، لحن آرام و یک دستی داره. فضاسازی فیلم تلخه و این تلخی و زهرآلود بودن فضاسازی فیلم اتفاقا جز محاسن فیلم محسوب میشه، چرا که در واقع با این ویژگی ها جامعه ای رو نشون میده که در اون اصطلاحاً چیزی سر جای خودش نیست. مثلا ما وقتی جعفر آقا رو در فیلم میبینیم، یک آدمی هست که دغلبازه. این آدم حتی کلکی هم میزنه برای اینکه بتونه پست مسئولیت بایگانی رو بگیره. این آدم رشد میکنه، اما آدمی مثل رحمان که درستکار هست نزول میکنه. از همین رو ما با یک طنز تلخ هم در فیلم سرایدار مواجه میشیم و در بخشی از صحنه‌های فیلم این طنز خیلی مشخص خودش رو نشون میده که برای مثال من میتونم اون صحنه‌ای که در اتاق کنفرانس رئیس جلسه هست و همه قرار آب گوشت بخورند و اونجا میکوبند و نخل و بیا و گوشت رو در هم مخلوط میکنند، یک فضای مضحکی رو از اون جامعه‌ای که مد نظرش آقای هریتاش نشون میده. رحمان آدم درستکاریه، زحمتش هم میکشه، اما وقتی تحقیر میشه، اونجایی که همسرش بهش میگه مگه تو چیت از جعفرخان کمتره، خیلی با عصبانیت به صورت همسرش فیلی میزنه که در واقع اصلا به روحیه رحمان این حرکت نمیخوره. این حرکت در واقع داره سراشیبی سقوط رحمان رو در زندگیش نشون میده، سراشیبی نزولی که ما در پایان فیلم با اون فاجعه هایی که رخ داده و اون ناکامی هایی که رخ داده اینجا دیده میشه. حتی میشود برداشت های فرامتنی رو هم به این بحث افزود. رحمان و جعفر آقا دو همسایه دیوار به دیوارن که خونه هاشون هم تمایز زیادی با هم نداره، وضعیت خانوادگیشون هم در ابتدا تمایز زیادی با هم نداره و همچنین شغلشون هم یکی مستخدمه، یکی سرایدار و نگهبان. اما جعفر آقا بلده چی کار بکنه که خودش رو تو دل رئیس جا بکنه و رفته رفته رشد بکنه، پستش بالاتر بره و به زندگی خودش رشدی میده، اما این روش ها رو رحمان بلد نیست و ناتوان از انجام این نوع زندگی کردن و این نوع رشد کردن. این در ابتدا همسایه، همسط، هم شرایط بودن رو در ابتدا من براش تأکید کردم که بگم وقتی بعدن اون اتفاقات برای هر دو میفته چطور میتوان ازش تعبیر فرامتنی داشت که چطور کشوری پیشرفت میکنه و کشور دیگری به نزول و سقوط سراشیبی میرسه.
خانم اون گزارش ماشین کردین؟
سلام جعفر آقا.
سلام علیکم
جعفر آقا. من دیگه تو این شرکت کاری ندارم.
حقته مردی که تو خجالت نمیکشی؟ این همه بهت خوبی کردم، محبت کردم، پیش این رئیس برو، اون رئیس برو، پیش رئیس کارگزینی برو، حالا دیگه دزی میکنی میای سر گاو صندوق؟ این اینا جای خوبیای من؟ تو که آبروی منم پیش اینا بردی. باش برو به کارت.
اما در میانه کارهای خطا همیشه یک وجدان بیدار وجود داره در ذهن یکی از شخصیت‌ها حداقل، که در اینجا داوود پسر رحمان در واقع نقش اون وجدان بیدار رو به عهده داره. پس وقتی می‌بینیم که داوود علاقمند به فیلم سازی میشه و به دنبال این میره که دوربینی تهیه بکنه و فیلمی بسازه، این دوربین خودش یک نماده برای اینکه ثبت حقیقت بکنه همونطوری که خودش میگه و بگه که در اطرافش به عنوان یک جامعه نمونه‌ای کوچک خانواده و از خانواده جامعه گسترده و بسیط یک کشور تشکیل میشه در واقع چه میگذره و از این روست که ما داوود رو از یک مقطعی دیگه دوربین به دست میبینیم، دوربینی نمادین، دوربینی که تلاش داره با ثبت لحظاتی از زندگی پدرش و در مواقع هم خانوادهش و شرایط زندگی اونها و فقر و استیصال و فلاکتی که درش زندگی میکنند نشون بده که باید دید و باید حرکت کرد. و اتفاق تأسف‌آور اما اینه که داوود میخواسته با این کار به پدرش کمک بکنه، اما از اونجایی که فیلم به تلویزیون راه پیدا میکنه و به نمایش در میاد، اما متاسفانه این اتفاق بر علیه پدره هم تمام میشه و بر علیه خانواده و وضع زندگیشون و خانوادهشون در گرفتاری بیشتری فرو میدوند و شغل هاشون رو از دست میدن. حتی خود داوود هم مجبور میشه که بره در راهن اساسیه و وسایل مسافرها رو جابجا بکنه، پدر هم که با دوچرخه بره دست فروشی بکنه. و ما با مرگ نعمت زیر چرخهای قطار مواجه میشیم. تلختر این که در پایان تضاد عمده‌ای رو میبینیم بین مراسم عزا و مراسم عروسی که یک تضاد خیلی معروفی هست. این خیلی تلخ است که ما با انتخاب دو خانواده خیلی ساده و معمولی در یک منطقه معمولی متوجه میشیم که در واقع زیر پوست زندگی چه تلخی‌هایی وجود داره و انسان در مواجهه با تضادهایی که چه در زندگی مادی و چه حتی در ذهن خودش باهاش مواجه هست، اون انسان داره در میانه این تضاد قربانی میشه.
باشه. آقا ببخشید من دنبال کار میگشتم. نام و نام خانم رحمان نجفی.
شماره شناسنامه
965.
محل صدور
تهران.
سن
47.
شغل سابق
بیشتر دربون سرهدار بودم.
سوابق تحصیلی؟
سواد ندارم قربان.
این مشکل شد.
من قربان 25 سال بدون سواد کارم خوب انجام دادم.
در هر صورت یه رضایت نامه از محل کار قبلی به اضافه یه زمان مطلب باید بیارید تا در باره تصمیم بگیرید.
حریتاش در واقع به آنچه که بی ارزگی پدر اطلاق میشه در زبان عالی همسرش یا در ذهن داوود پسرش هم نقد داره، هم تلاش برای نمایش این زندگی به نوعی کسل کننده و ترحم برانگیز و در جاهایی هم تحقیر برانگیز، مثل رو انداختنش به جعفر آقا برای کار کردن در خونه رئیس در شبهایی که مهمونی هست. در واقع به نوعی این شخصیت اول خودش رو بزدل معرفی میکنه، ترسو معرفی میکنه، بی جروزه معرفی میکنه و خب این خیلی کار غیر متعارف و سختیه در فیلمسازی که شخصیت اول فیلم واجد این خصوصیات باشه. از طرف پدر علاوه بر این که اینجا شخصیت اوله، ناخودآگاه در دل فیلم به شخصیت اول فیلمی که داوود داره میسازه هم تبدیل میشه. ولی یک تفاوتی وجود داره بین این دو شخصیت تعریف شده که باشون مواجه میشیم. در فیلم داوود ما با رحمانی مواجه میشیم که این رحمان در موقعیت‌هایی قرار میگیره که در اون موقعیت‌ها رحمان داره کار خلافی میکنه. یه بار یواشکی سوار ماشین رئیس میشه و ماشینو میکوبه به اون تلو تپه آجوری که اونجا هست و خب چراغ ماشین رو میشکونه. یک بار که میره به سراغ گاوصندوق شرکت و عموما میبینیم که داوود جاهایی داره از پدرش ویل میگیره که یک ور منفی و در واقع گناهکار از این پدر دیده میشه. این بازی با عنصر دوربین و ذهنی کردن و سوبژکتیو کردن این روایت توسط کاری که داوود میکنه و از طرفی آن چه که کارگردان در روایت اصلی داره از رحمان نشون میده یک تضادی باز میسازه که باز عرض کردم نکته اصلی فیلمه و باز یک ترفند روایی زیبایی برای اینکه نشون بده آدم‌ها چه وجوهی دارند و در چه مواقعی چه اتفاقاتی رو میتونن دامن بزنن و یا چه رفتارهایی ازشون سر میزنه.
کجا بشینی؟
همینجور خوبه، دلم واسه خیلی تنگ شد.
منم همینجور. اصلا معلوم هست کجایی؟
روزا توی یه شرکت کار میکنم، براشون چک نقد میکنم، حقوقشم بد نیست.
پس درست چی؟
خودم منتقل کردم شبونه.
حالا کی خیال داری برگردی خونه؟ مامانت اینا خیلی ناراحته.
خواهش میکنم دیگه حرفشو نزن. خب
یک بحثی رو هم آقای هریتاش راه میندازه و اون جایی هست که داوود در اون برنامه تلویزیونی داره راجع به سینما و کار خودش در اون فیلمی که ساخته صحبت میکنه. در این برنامه بحث به جاهایی مثل سینما حقیقت و واقعیت در فیلم یا حقیقت در فیلم و یا مکاشفه یا کشف و شهود و موضوعات از این دست میکشه. در اینجا و این موقعیت داوود خیلی تاکید داره که بگه که فیلم رو چجوری و بر اساس این که یواشکی از کارهای پدرش فیلم برداری کرده ساخته و کاملا به واقعیت وفادار بوده. اما از ورای این صحبت ما متوجه یک نکته در شخصیت پردازی داوود میشیم و اون اینه که با توجه به این که احتمال میده که با تماشای این فیلم پدرش دچار بی‌آبرویی و حتی خطرات دیگری میشه، تن به این کار میده، حتی اسم فیلم رو هم خوابنامه رحمان میگذاره و نشون میده که سینما چقدر براش مهمه و تأکید داره اینجا آقای حریتاش که نشون بده که شخصیتی مثل داوود سینما رو ترجیح داده به خانواده. مجموعه این اتفاقات همچنان بر تلخی فیلم می‌افزاید و همچنان تأکید می‌کند بر پوچی و تلخی زندگی آدم‌های از این دست و از این طبقه که اگر بخوان رشد بکنند باید رفتار منزجر کنندهشون جعفرآقا پیدا بکنند و اتفاقا هم جعفرآقا آدم موفقی هم محسوب میشه و همه جا هم جعفرآقا رو به رحمان ترجیح میدن و تلخترین لحظه هم باز در انتها میفته. داوود هرچند بر میگرده و هم پدرش و هم خودش طی فرایند تجربیاتی که اتفاق افتاده دیگه نوع نگاهشون نسبت به هم فرق میکنه و شاید حتی رابطهشون نسبت به هم نزدیکتر بشه و همدیگر بیشتر درک بکنند. اما اون تلخترینی که گفتم اونجا اتفاق میفتد که داوود از پله ها بالا میره و از بالای دیوار عروسی ناهید دختر جعفرآقا رو میبینه و فیلم با تلخی مفرط به پایان میرسه. بحثای متنوعی میتوان راجع به این فیلم کرد ولی وقت محدوده و به علت تنگی وقت من در اینجا از شما خداحافظی میکنم.
پادکست سینما خاطره محصولی از سوینا و ماهنامه حقوقی دادگر، زیر نظر گلاره عباسی، سردبیر کیوان کثیریان، گوینده محسن بهرامی، منتقد علی علایی، متن روایت ندا کوهی، تدوین صدا بابک بهرام بیگی، مرجان توسی.